بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و درود داریم به ساحت پر نور و پر فیض آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. عرض سلام داریم خدمت دوستان گرامی، حضار محترم و همیارانی که ما رو در طول این دوره‌های تاریخ اسلام و ریشه‌یابی وقایع عاشورا پیگیری می‌کنند. در جلسه پرسش و پاسخ هستیم. بله، من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به پرسش و پاسخ، این ایام رو تبریک میگم، ایامی که بهاری است و شکوفه های بهاری از دل طبیعت سر برآورده و نسیم بهاری به وزیدن گرفته و شادابی و رویش خاصی در طبیعت به وجود آمده و چقدر ما خوشبخت هستیم که در این ایام قرار داریم که این شکوفایی طبیعت مقارن با شکوفایی معنویت در ماه مبارک رجب اتفاق افتاده و همزمان بودن و همزبان بودن این دو ماه رو، ماه رجب و فصل بهار رو، ماه فروردین رو، رویش شکوفه های طبیعت و رویش شکوفه های معنویت از وجود طبیعت و انسان های متعالی رو تبریک میگم و امیدوارم که بهره های قشنگی از این ایام ببریم، هم از طبیعت هم از معنویت، هم از سیر آفاقی بیرون، هم از سیر انفسی درون. امیدوارم که بتوانیم بندگی خدا رو در این ایام زیبا و قشنگ ادامه بدیم. خب، در بحث پرسش و پاسخ امروزمون، سؤالی رو یکی از خواهران عزیز شفاهن مطرح کرده بودن راجع به تطهیر و اینکه ما در یکی از جلسات پیشینمون راجع به نزول آیات تطهیر رو مطرح کرده بودیم. سوال کرده بودن که امروز روز و در این دوران معاصر که تطهیرهای ظاهری از جمله شستشو، غسل و پاکیزگی و نظافت نسبت به سالهای پیشین و قرون پیشین پیشرفت‌های بهینه‌ای انجام شده، آیا باز هم ما می‌توانیم این تطهیر رو به معنی تطهیر ظاهری بگیریم؟ این یک. دو، اینکه اگر قرار هست که ما این تطهیر رو به معنای تطهیر باطن بگیریم، به چه معناست این تطهیر باطن؟ در اشاره کردن به آیه قرآن در سوره واقعه که در اونجا خداوند در آیات 77 تا 72 تا 80 ظاهرا هست که اونجا می‌فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، انه لقرآن الکریم، این قرآن بزرگوار، این قرآن سودمند، این قرآن گرامی است. انلیم که اولش اومده، این انه تأکید میکنه که همانا این قرآن، قرآن کتاب بسیار بزرگوار و کریمی است که فی کتابن مکنون، که این کتاب در حقیقت در لوح محفوظی بوده که سر حق رو در درون خودش داره. مقامات معنوی در درونش خودش داره. لا یمسه الا المطهرون، که قرآنی با این ویژگی دست کسی بهش نمیرسه مگر دست پاکان، مگر دست کسانی که فهم پاکی از قرآن دارن. سوال اینجاست که این عبارت که لا یمسه الا المطهرون، این مطهرون چه کسانی هستن؟ خب در ظاهر آیه که وارد میشیم یک معنا به دست میاریم، به باطن آیه هم که وارد میشیم معنای دیگری به دست میاریم، که آیه بعد هست تنزیل من رب العالمین، این کتاب بزرگ در حقیقت فرستاده شده از جانب پروردگار عالم هست. نکته اینجاست که اگر ما این تطهیر رو تطهیر ظاهر بگیریم، الان که این تطهیرها انجام شده است، پس ما همینطوری میتونیم بریم سراغ قرآن و اصلا طهارت چیست یا اقسام طهارت چیست. بر این اساس ما یک صحبت ریشه‌ای میکنیم که انشالله بتونیم در همین وقت مناسبی که در اختیار ما گذاشته شده بتوانیم به این پاسخ مکفی بدیم. ببینید، طهارت به معنی زدودن و پاک کردن درون و بیرون هست از آلودگی ها و از خباثت. این پاک کردن درون و بیرون، اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، پاک کردن بیرون رو ما در علم فقه میتونیم جستجو بکنیم، پاک کردن درون رو در علم اخلاق. یعنی ما دو علم داریم در علوم انسانی و علوم دینیمون. یکی علم فقه که به ما میگه چه چیزهایی پاکن، چه چیزهایی نجس هستن، از نجاسات دوری کنید تا به پاکی برسیم. این پاکی ظاهر هست، پاکی بیرون هست. و بخش دیگری از پاکی به پاکی درون برمیگرده که این بحث علم اخلاق هست، که حالا ما وضوع و غسل و تیمم هم که یک تطهیر ظاهری هست، برای اینها معانی باطنی استخراج میکنیم. اصولا طهارت اخلاقی به معنای زدودن ریشه های شرک و رفتارهای ناپسند از درون آدمی است. چرا که اگر انسان بتواند ریشه های شرک رو از درون خودش دور بکند و اخلاق ناپسند رو مثل دروغ، مثل ریا، مثل کینه، مثل غیبت و الی غیره از درون خودش بتونه پاک بکنه، قاعدتا درون به سمت توحید سوق پیدا میکنه و درون یک درون توحیدی میشه و به صفات کمالات انسانی انسان دست پیدا میکنه. تا کجا؟ تا جایی این طهارت ادامه پیدا میکنه که انسان رو به عصمت میرسونه. عصمت یعنی دور بودن از گناه و نجاسات. به همین دلیل هست که خداوند در سوره احزاب موقعی که میخواد اهل بیت رو مطرح بکنه، پاکی اهل بیت رو میخواد عنوان بکنه، در آیه 33 اونجا مطرح میکنن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خداوند درباره اهل بیت، رسول الله و خاندانشون اونجا میفرمایند که انما این است و جز این نیست، که خداوند خواسته است، یرید الله، خدا اراده کرده است، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که از شما اهل بیت خداوند اراده کرده که پلیدی، ناپاکی، نجاست، چه درونی چه بیرونی، چه فقهی چه اخلاقی، از درون شما پاک بکنه. و یطهرکم تطهیرا، و به گونه‌ای پاک بکنه که پاک کردنی این صفت مطلق هست که آنچنان پاک می کند پاک کرده است، پاک کردنی یعنی دیگه نمونه بهتر از اینها ما در پاکی سراغ نداریم. خود واژه طهارت که ریشش از طهر یا طهر گرفته میشه حدود 31 بار با مشتقاتش در قرآن اومده. مثلا فرض بگیریم که در آیه دیگری که در سوره توبه آیه 108 هست، در اونجا خداوند راجع به وجود مسجد و انسانهایی که وارد مسجد میشن اینگونه توضیح میده که فیه یعنی در آن مسجد، این آنم که میگیم حالا اساسا مسجد النبی میتونه مرکز باشه ولی کلیه مساجد رو مثال میزنه خداوند، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در اونجا مردانی هستن که دوست دارن پاکیزه باشن، طاهر باشن. چرا؟ والله یحب المتطهرین، برای اینکه خدا پاکیزگان رو دوست داره. ببینید وقتی که خدا پاکیزگان رو دوست داره این پاک بودن هم به پاک بودن ظاهر برمیگرده، ما از ظاهر باید شروع کنیم این پاک کردن رو تا به درون برسیم، تا به باطن برسیم. به همین دلیل خداوند در قرآن دستورات لازم رو برای انجام غسل، وضوء، تیمم مطرح میکنن و عنوان میکنه خداوند که من برای شما سختی یا دشواری رو نمیخوام، من برای شما آسانی رو میخوام، ولی در کنار آسانی دوست دارم شما پاک بشید، اراده میکنم که شما پاک بشید. در سوره مائده آیه 6 هست که اونجا میفرمایند ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خداوند نمیخواد که برای شما سختی قرار بده، ولکن یرید لیطهرکم، اما خداوند دوست داره که شما پاکیزه باشید، تطهیر شده باشید، چه از درون چه از بیرون. خب وقتی که خداوند دوست داره ما پاکیزه باشیم، مرحله اولش هستش که پاکیزگی بیرون هست که ما بر اساس دستورات احکام فقهی ظاهرمون رو، لباسمون رو پاک میکنیم و میدانیم که این پاکی ها یا نجاسات رو کلن 10 نوع در کتاب های فقهی ما هست که دوستان میتونن مراجعه بکنن، مثل خون، مردار، نمیدونم شراب، بول و الی غیره. 10 مورد هست که برای آشنایی اینها که کماکانم آشنا هستن، اما ارجاع میدیم به کتاب های فقهی در بحث نجاسات و طهارات اونجا نگاه بکنند. ولی مسئله ما مسئله باطنی است الان و این باطنی رو هم خداوند در موارد مختلفی زمینه هاشو مطرح کرده تحت عنوان زکیه یا تزکا. اونجایی که در سوره شمس هست که خداوند می‌فرمایند که باید وجودتون رو پاک بکنید، ترجمهش به این شکل هست که من خدمت شما میگم که به تحقیق رستگار شد آن کسی که نفس خودش رو، جان خودش رو، روح خودش رو، دل خودش رو، اندیشه خودش رو پاک ساخت. قد افلح من زکاها، این من زکاها که به فلاح و رستگاری میرسه به قلب برمیگرده، به دل برمیگرده، به اندیشه برمیگرده، به خیال برمیگرده، به درون برمیگرده. به هر حال اینها طهارت باطنی هست که شیوه های خاص خودش رو داره. قد افلح من تزکا یا زکاها و قد خواب من دستاها. و هر کسی که خودش رو آلوده بکنه قاعدتا از این فلاح و رستگاری بی بهره میشه. تأکیدهای بسیار زیادی هست برای طهارت قلب و طهارت درون که در قرآن خودش یک کار تحقیقی رو میطلبه که بسیارم کار زیبایی میتونه باشه. روایات بسیار زیادی هم ما داریم که یه چیزی در حدود 5500 حدیث رو ما میتونیم به اصطلاح در این باره، یعنی در باره طهارت ما میتونیم استخراج بکنیم و گفتگو بکنیم که این طهارت چه نوع طهارتی هست و چگونه به دست میاد. طهارت هایی که قرآن مطرح کرده از ظاهر که بخوایم بگیریم و مسئله وضوع و غسل و تیمم رو اینها رو آورده، بیشتر برای اینه که ما از ظاهر تطهیر بشیم و به باطن برسیم. باطن طهارت اخلاقی است، برای پاک کردن روح از شرک، از آلودگی های معنوی و بد اخلاقی هایی که انسان در درون خودش و در رفتارش، گفتارش، نگاهش بروز میکنه. اون کسی که میخواد وارد باطن بشه باید وارد باطن خودش اول بشه تا بتونه وارد باطن قرآن بشه. همونطور که پیامبر بزرگوار ما، امام علی علیه السلام، امام صادق بزرگوار، اینها هر کدوم درباره این مطلب که ان القرآن ظاهر و باطن، قرآن دارای ظاهری و باطنی است و باطنه و بطنون، و برای باطن قرآن یک باطن دیگری است و بطنه و بطنون و بطنه و بطنون الی 70 ابطان، تا 70 بطن قرآن لایه لایه داره. خب چه کسی میتونه لا یمسه الا المطهرون باشه؟ این لا یمسه الا المطهرون، بله، ظاهر رو رعایت میخواید بکنید، لباستون پاک باشه، وضو داشته باشی، بدن پاک باشه تا بتونید بریم سر کتاب پاکی ها که قرآن هست. حالا اینو ما ظاهرش رو میخونیم، اگر ما بخواهیم به باطن قرآن دست پیدا بکنیم، به معانی ملکوتی قرآن دست پیدا بکنیم، نیاز هست که ابتدا ما درونمون رو پاک بکنیم و ملکوتی بکنیم. امکان نداره کسی درونش رو پاک نکرده باشه و بخواد به باطن قرآن و معانی باطنی قرآن دست پیدا بکنه. اینها با هم همردیف هستن. یک قدم شما در تطهیر باطن خودتون بردارید، یک قدم در فهم باطنی قرآن برداشتید و همونطور در فهم باطنی عالم. این سه عنصر، این سه پایه، انسان، جهان، قرآن، هر چقدر انسان به باطن خودش نزدیکتر بشه، به باطن قرآن نزدیکتر میشه، به باطن جهان نزدیکتر میشه. هر چقدر به باطن قرآن نزدیکتر بشه، به باطن هستی نزدیکتر میشه، به باطن طبیعت نزدیکتر میشه. اینا با هم در ارتباط با هم هستن، نمیتونیم از هم جدا بکنیم. به همین دلیل هستش که اساتید اخلاق و عرفان موقعی که میخوان انسان رو تعلیم بدن برای سلوک الله، اولین گامهایی که تعلیم میدن این هست که از اخلاق رذیله دور بشه فرد و به شناخت خودش دست پیدا بکنه، به عمق وجودی خودش دست پیدا بکنه. مسئله خودکاوی و خودشناسی مسئله است که انسان گام به گام به درون خودش، به کشف حقایق درون خودش نزدیک میشه و هر چقدر به درون خودش، به حقیقت وجودی خودش نزدیک تر بشه، تیرگی ها رو پاک بکنه، لایه‌های درونش رو کنار بزنه، خودش رو از نجاسات باطنی دور بکنه، قاعدتاً میتونه به حقیقت وجودی دست پیدا بکنه. و این حقیقت هم لایه لایه است، همونطور که از این روایتی که از امام صادق علیه السلام مطرح کردیم که در اصول کافی هست، این روایت که قرآن 70 بطن داره، شما به بطن اول وارد نمیشید مگر اینکه به بطن اول خودتون وارد بشید، یعنی به طهارت باطنی خودتون. به بطن دوم قرآن وارد نمیشید مگر اینکه به بطن دوم خودتون وارد بشید. پس این خودسازی، ریاضت، تطهیر کردن درون، تزکیه روح و روان و جان، قدم به قدم، منزل به منزل که میره، به همون مناسبت قدم به قدم و منزل به منزل و مقام به مقام کسب معانی باطنی از قرآن میکنه. این میشه که لایمسه الا المطهرون. کسی نمیتونه معنای باطنی قرآن رو لمس بکنه، درک بکنه، فهم بکنه، مگر اینکه در درون خودش به باطن خودش رجوع کرده باشه و رسوخ کرده باشه. برای همین عارفان بزرگ برای طهارت درون انسان 4 مرحله رو قرار دادن. مرحله اول مرحله ظاهری است، پاک ساختن بدن از حدث و خبث، یعنی از رفتارهای خبیث و آلودگی‌های ظاهری. دوم، پاک نمودن اعضا و جوارح بدن از معاصی و گناهان. انسان نمیتونه وقتی که گناه بدنی و گناه قلبی داره بره سراغ قرآن و بخواد از باطن قرآن مفاهیمی رو استخراج بکنه، نمیتونه، اینها مانعش میشه. باید سنخیت طهارت پیدا بکنی. قرآن پاکه چون نازل شده از جانب خداوند هست. تو برای اینکه قرآن رو درک بکنی باید پاک بشی. نمیتونی با ذهن آلوده، با قلبی که پر از نجاسات رفتاری و اخلاقی توش هست، بخوای مفاهیم عمیق رو از قرآن استخراج بکنی. این سنخیت به وجود نمیاد. سنخیت پاکی با پاکی هست. به قول مولانا، طالبان را، نوریان را، نوریان مر نوریان را طالبند. اون کسانی که جنسشون از نور هست طالب نور هستند. الطیبین الطیبین و الخبیثین الخبیثین، آیه قرآن هست. سنخیت پیدا کردن بسیار مهم هست. ناریان مر ناریان را طالبند، کسانی که وجودشون خبیث و نار جهنمی هست قاعدتا طالب جهنمیان و ناریان هستن. بنابراین سنخیت پیدا کردن با قرآن از ظاهر شروع میشه، به باطن راه پیدا میکنه. نمیخوام بگم به باطن ختم میشه، چون ما ختمی نداریم در تطهیر باطن، انتهایی نداریم. سوم، پاک نمودن نفس از رذایل اخلاقی، از زمام اخلاقی، از ملکات رذیله. انسان باید نفسش رو پاک بکنه، تطهیر بکنه، تزکیه بکنه تا بتونه مفاهیم عمیق قرآن رو فهم پیدا بکنه. و آخرین مورد، تطهیر و پاک ساختن خانه دل هست از اون چه که غیر از خداست. اینجا شرک هست. یعنی تا موقعی که در وجود تو شرک هست، چیزی غیر خدا، شرک رو اینگونه معنا میکنی. شرک یا مشرک کسی نیستش که ما بگیم که اینها این آدم مشرکه. نه، مشرک و شرک در وجود همه هست، در وجود منم هست، در وجود شما هم هست، منتها نسبت داره. به میزانی که ما هر چیزی رو کنار خدا قرار میدیم، به همون میزان مشرک هستیم. به میزانی که خدا رو اصالت میدیم در جان و بقیه چیزها رو از درون دور میکنیم، به آن میزان توحیدی هستیم. به همین دلیل هست که میفرماین که آینه شو جمال پلی تلعتان تلعه، تو خانه جارو کن آن وقت میهمان طلب. آینه شو یعنی درونت رو پاک کن، درونت رو شفاف کن، درونت رو زلال کن. آنگاه که تو زلال کردی میتوانی خداوند رو در قلبت استقرار بدی و خانه رو به صاحب خانه برگردانی. پس این چهار مرتبه که به ترتیب بود، به ترتیب اولویت، پاک ساختن و تطهیر بدن ظاهری، دوم تطهیر اعضا و جواهر بدن از معاصی و گناهان، سوم تطهیر نفس از اخلاق ذمیمه و ملکات رذیله و رفتارها و گفتارها و خیالها و تفکرات ناشایسته، و وارد دل که شدی نهایتاً پاک ساختن خانه دل از آنچه که غیر خداست، که خود اینم چهار مرتبه داره. یکی اینکه ذهنت رو باید پاک کنی. از چی؟ از افکار منفی، از افکار سیاه، از افکار تیره، از افکاری که تو رو به تشویش و اضطراب میندازه، تو رو به شرک میندازه، تو رو به تضاد میندازه، تو رو به تناقض میندازه. اینا رو باید از ذهن پاک کنیم. نیاز به مراقبه شدید داره. دوم طهارت عقل هست، از آنچه که عقل رو به پایین میکشونه. گاهی ببینید همه انسان ها دارای قوه عقل هستن. اصلا انسان ناطق که در فلسفه تعریف میکنن انسان رو، انسان حیوان ناطق است. حیوان ناطق یعنی حیوانی که دارای تعقل هست، دارای تفکر هست. خب این تفکر و تعقل همه آدمیان دارن، چون ممیز انسان و حیوان هست. منتها یه نفر این تفکر و تعقلش رو در راه دزدی به کار میگیره، در راه حیله‌گری به کار میگیره، در راه فریب مردم به کار میگیره، در راه رسیدن به پست و مقام به کار میگیره، در راه اینکه چگونه بتونه فریب بیشتری بده تا مالی به هم بزنه، ملکی به هم بزنه، شهرتی به هم بزنه. خب اینم داره با عقلش کار میکنه، منتها این به قول مولانا عقل مدبر هست، عقلی که پشت به نور کرده. و ما میتوانیم با همین عقل به مراتب ملکوتی برسیم، به مفاهیم کلی عمیق برسیم، به مفاهیمی که ما رو به عالم بالا متصل میکنه. عقل اگر بال و پر بگیره و اگر ما رو به ملکوت رهنمون بکنه، این عقل همش نوره. به همین دلیل هست که این عقل، عقل مقبل میشه، عقلی که اقبال داره به سمت نور، به سمت خورشید، به سمت حق. پس عقلی که منو راهنمایی به سمت نور و حق بکنه، این عقل قدسی است. عقلی که منو به اضمحلال بکشونه، این عقل شیطانی است. خب پس ما قوه عقل رو داریم، نیاز به تطهیر و مراقبه داره. سوم طهارت قلب هست، از کینه، از حسادت، از بغض، از درویی، از شرک، شرک، از نفاق. وقتی که ما قلب رو پاک کنیم از اینها و تزکیه بکنیم، آنگاه میتونیم بگیم که خونه دل رو خالی کردیم برای حضرت حق. و چهارم طهارت، طهارت سره. این طهارت سر که طهارت سر ملکوت هست و کسانی میتونن ورود پیدا بکنن به این طهارت سر که در حقیقت درونشون رو تونسته باشن پاک بکنن. من برای این مراحل دوستان رو ارجاع میدم به کتاب نورون علا نور مال استاد علامه حسنزاده آملی و ارجاع میدم به کتاب رساله سیر و سلوک مال سید بحرالعلوم هست که مرحوم علامه تهرانی هم به اصطلاح توضیحات مفصلی در این باره ها دادن. به هر حال اگر به این کتاب ها مراجعه بکنیم و کتاب های دیگری هم هست اگر خواستید انشالله در همین زمینه ها همین دو سه کتاب هم که معرفی کنید خود اونها شما رو راهنمایی به کتاب های دیگری می کنن. محصل کار این هست که ما تطهیر ظاهر رو میتونیم خوب انجام بدیم، تطهیر اعضای بدن رو هم میتونیم با یه مقداری مراقبه و تفکر انجام بدیم، اما مشکل و سخت‌ترین مراحل سلوک عرفانی و خودسازی در مرحله پاک کردن درون هست. طهارت ذهن خیلی کار میبره، طهارت عقل خیلی کار میبره، طهارت قلب، طهارت سر، اینها مراحلیه که تا ما از با طهارت ظاهر آشنا نباشیم نمیتونیم به طهارت باطن عبور بکنیم و تا به طهارت ذهن نرسیم نمیتونیم به اشراق برسیم، نمیتونیم فهم ملکوتی داشته باشیم. پس ببینید اونجایی که میگه لا یمسه الا المطهرون، اگر ما بخوایم بگیم که این تطهیر تطهیر ظاهری هست، ما به اصطلاح قرآن رو بهش ظلم کردیم در فهم معناش. یمسه مس کردن در معنای ظاهریش یعنی لمس کردن، اما در معنای باطنیش یعنی ادراک کردن. ادراک از ظاهر شروع میشه به عقل میرسه و ادراک عقلانی خودش مراتبی داره، ادراک دل مراتب داره، ادراک قلب مراتب داره. این مراتب میرسه به مرحله‌ای که میگه دیگه کسی نمیتونه اینا رو بفهمه و ما ادراک میشه. همونطور که خداوند میگه شب قدر رو میدانی چیست، شب قدر قابل ادراک نیست که، و ما ادراک ما لیلت القدر. قرآن هم ما ادراک میشه یعنی قابل درک نمیشه اگر بخواهیم یمسه رو با لمس ظاهری معنا کنیم. بگیم آقا قرآن میخونی وضو داشته باش، این معنای این آیه اینه، وضو بگید بیا قرآن رو بفهمی. بله وضو گرفتن شرط هست. تطهیر لباس، تطهیر بدن، تطهیر جسم، تطهیر گوش، تطهیر چشم، تطهیر زبان شرط هست، اما کافی نیست. شرط لازم هست، شرط کافی نیست. بنابراین تطهیر مراتب داره، از ظاهر شروع میشه به باطن عبور میکنه. بازم تأکید میکنیم نمیگیم به باطن ختم میشه، چون باطن مراتب بی نهایت داره. خب این که فرمودید که در دوره کنونی خیلی از انسانها دارای نظافت ظاهری هستند، دارای پاکی ظاهری هستند. پس ما آیا میتونیم همینطور بگیم که الان پاک هستیم سراغ قرآن بریم؟ بله میشه رفت، اما اگر ما ابزارها رو رعایت بکنیم، مثلا وضو گرفتن درست یک تطهیر ظاهریه، ولی نور داره این وضو برای وضو گیرنده. خود واژه وضو از ضوء میاد، یعنی نور. کسی که وضو میگیره میدانیم که آب هم از لحاظ نمادین نماد روشنایی است. کسی که وضو میگیره یعنی داره مقدمات ورود به روشنایی رو فراهم میکنه. کسی که غسل میکنه، حمام میره، شستشو میده خودش رو، وقتی که نیت میکنه اون شستشو رو، گویی وارد نور میشه. و با ورود به این نور هست که اگر ما ورود به قرآنم پیدا بکنیم که قرآنم منشأ نورانی داره، و وقت ببینید نورون علا نور میشه. این گونه است که ما با تزکیه کردنها، با خودسازی کردنها، با مراقبه کردنها از بدن شروع میکنیم، به ترک گناهان میرسیم، به ذهن میرسیم، به باطن میرسیم، به قلب میرسیم. این مراحل رو که گام به گام ما تطهیر میکنیم، گام به گام در فهم قرآن هم به درون و باطن و معنای ملکوتی اون دست پیدا میکنیم. حالا یک سوال، آقا حتما ما باید به تطهیر باطن رسیده باشیم تا بریم سراغ قرآن؟ نه، ما از تطهیر ظاهر شروع میکنیم، میریم سراغ قرآن و سعی میکنیم برای فهم بیشتر قرآن خودمونو پاک بکنیم، تطهیر باطنی پیدا بکنیم. یه نفر میبینی که بسنده میکنه به فهم ظاهری، اشکالی نداره، در همون حد میخواد هی مرور کنه قرآنو، هی دوره کنه، هی دوره کنه، بگه من امسال 10 بار قرآنو دوره کردم. خب خوشا به حالش، بدم نیست، خوبه. اما سوال اینه که با مرور کردن قرآن فهمی هم از آیات داشتی؟ آیا آیات در تفکر تو، در زندگی تو، در نوع برداشت تو از عالم و آدم تأثیری داشته؟ تغییری داشته؟ آیا در نوع بندگی خودت نسبت به خداوند تأثیری داشته؟ اگر داشته فبها، خوشا به حالتون. اگر نداشته تجدید نظر کنی. چگونه؟ اینکه کثرت خواندن قرآن ملاک نیست، بلکه فهم قرآن، ادراک قرآن، عمل به قرآن ملاک هست. چه کسی فهم قرآن پیدا میکنه؟ کسی که به باطن رسوخ پیدا میکنه، از معنای لغوی عبور میکنه، از ترجمه عبور میکنه، به تأویل میرسه، به تعبیر میرسه، به تفسیر میرسه، به معانی عمیقی میرسه که در تفاسیر هم وجود نداره دیگه. این میشه تفسیر انفسی قرآن. خب وقتمون به پایان رسید و امیدوار هستم در همین به اصطلاح زیغ وقتمون تونسته باشیم به این سوال خواهر عزیزمون پاسخ داده باشیم. اگر احیانا در همین زمینه باز به سوالهای مواجه شدید، میتونید مطرح بکنید. انشالله در اوقات دیگری که زمان پرسش و پاسخمون هست، انشالله در حد دریافت، در حد فهم و در حد ادراک خودمون رمزگشایی میکنیم از سوالاتی که مطرح میشه. خسته نباشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوار هستم که با فهم عمیقمون از قرآن و نزدیک شدنمون به باطن قرآن، درونمون رو قرآنی کنیم، عملمون رو قرآنی کنیم، تا زندگیمون انشالله قرآنی بشه. از خداوند مدد میگیریم در این زمینه و امیدوار هستیم که با رحمانیتش و با رحیمیتش و با لطف و کرمش دست همه ما رو بگیره، در مسیر بندگی خودش هدایتمون کنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.